أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای اثبات اینکه وقت نافله شب از ابتداء الليل هست نه از منتصف الليل، استدلال به روایاتی هست که در اون روایات حکم شده است به جواز تقدیم نافله لیل بر نصف شب برای کسی که خوف جنابت دارد یا بعد خوف عذر دیگه از انجام نماز شب در منتصف اللیل دارد. عنوانی که در کلام مرحوم همدانی ذکر شده خصوص خوف جنابت نیست، هرچند در نقل این مطلب در کلام مرحوم خویی خصوص تقدیم بر خوف جنابت اومده، ولی اونجا در کلام مرحوم همدانی ذکر شده به صورت مطلق هست. با این توضیح که در بعضی از روایات آمده است، روایاتی که من حیث و سند هم معتبر هستند، در بعضی از روایات اومده که اگر کسی خوف جنابت داشته باشد، خوف این داشته باشه که اگر اول شب نخواند نماز شب را بعد بگذارد، به بعد منتصف اللیل بگذارد، به خاطر جنابت نمیتواند این را انجام بده. در اون روایات حکم شده به این که در اول شب میتواند نماز شب را انجام بده. روایاتی مثل روایت یعقوب بن سالم، حدیث ده باب 44 معتبره یعقوب بن سالم، من ابی عبدالله علیه السلام قال سأل جوان الرجل یخاف الجنابه فی السفر اول بعد ایعجر صلات اللیل و الویر فی اول اللیل قال نعم. این در مورد این روایت در مورد جنابت هست. تقیل از این هم روایات دیگه ای داریم که در اون روایات هم فرمودن که در جایی را که عذری در کار باشه به خاطر خوف مثلا سرما و اینها، در هم در روایات بود که به خاطر خوف از سرما هم میتوان شب نماز را در اول لیل انجام بده. تقریب استدلال اینه که این که در این روایات خوف جنابت مسوق تقدیم قرار داده شده، این نشون میده که وقت نافله اللیل فی حد ذاتی از اول اللیل، نه اینکه وقت نافله اللیل فی حد ذاتی منتصف اللیل باشد، ولی به خاطر اینکه شخص خوف از جنابت داره جلوتر افتاده و امکان انجام نماز قبل از وقت برای شخص وجود داره. اینطور نیست، بلکه خود این جواز و تقدیم دلالت بر این میکنه که وقت از اول سعه داره. چطور دلالت بر این داره؟ به خاطر اینکه اگر وقت فی حد ذاتی، وقت نافله شب بعد منتصف اللیل باشه، خب در جایی که شخص وقت اصلیش اگه اون باشه، وقت محدده در شهر برای نافله اللیل اگه بعد منتصف اللیل باشه، خب در جایی که شخص خوف داره که خوف جنابت بعد از او داره، مجرد خوف جنابت که باعث این نمیشه که نماز را قبل از وقت شخص انجام بده بلکه نهایتش اینه که خب حالا اگه شخص جنوب هم شده بعد بله منتصف اللیل اگر از فرد اختیاری طهارت به طهارت مائیه باشه متمکن نشد، با تیمم نمازش رو میخونه، با تیمم نمازش رو میخونه. بله وجهی نداره که به خاطر حفظ مرتبه اختیاری از شرط طهارت، به خاطر حفظ او از شرطیت وقت اغماز بشه، نماز قبل از وقت تجویز بشه. این که نماز قبل از وقت قبل از نصف اللیل تجویز شده است، در حکم به جواز شده است برای کسی که خوف جنابت داره، این نشون میده که وقت از قبل فی حد نفسیهی وسیع هست. و الا اگر وقت فی حد نفسیهی زیغ بود، بعد منتصف اللیل بود، در حقیقت در اینجا در دوران امر اینجور میشه کلام مرحوم همدانی یا تقریب کرد، اگر به حسب وقت اصلی منتصف اللیل وقت بود و قبل از او وقت نماز نبود، که در جایی را که شخص خوف جنابت داره یا حتی علم به جنابت بعد از او داره، هم دایر بین این میشه که آیا طهارت به مرتبه برای انجام دادن این نماز که شخص نمیتواند هم وقت را رعایت بکنه هم طهارت در مرتبه اول را که طهارت مائیه را رعایت بکنه، در دوران امر مکلف دائر بین این دوتا میشه. خب در دوران بین رعایت شرط وقت، شرط وقت و شرط دیگر، در مرتبه اختیاریش معلوم هست که تقدیم با وقت هست، یعنی رعایت الوقت اولا میشه و باید حکم بشه به این که شخص نمازش را بذاره بعد از منتصف اللیل و با تیمم بخونه. حالا که نمیتونه نماز در وقت را با طهارت مائیه بخونه، ام دائر هست بین این که قبل از وقت بخواند با طهارت مائیه یا بعد از وقت بخواند با طهارت ترابیه. معلوم هست که در این موارد مقتضای قاعده تقدیم حیثیت وقت هست، یعنی رعایت الوقت باید جهت وقت رعایت بشه و اکتفا بکنه مکلف به نماز با تیمم. در مقتضای شرطیت وقت اینه. روی این حساب در واجبات هم در جایی را که مثلا ظهرین رو میخواد بخونه، قبل اگر بداند که بعد از وقت جنوب میشه و نمیتواند نماز را با طهارت مائیه بخواند، آیا در اونجا کسی قائل به این شده که نمازش را قبل از وقت بخونه رعایتاً لشرطیت طهارت مرتبه اول؟ چطور در اونجا کسی قائل به این مطلب نیست، بلکه حکم در اونجا در فریضه ظهرین و در نافله ظهرین حکم اینه که بذاره نمازش را به بعد از وقت، ولو نمازی که بعد از وقت میخونه با تیمم باشه؟ چطور در اونجا حکم اینه؟ در مورد نافله شب هم اگر بله وقت به حسب حکم اولی شریعت محدود بود به بعد منتصف اللیل، جایی را که شخص خوف جنابت را داره، این میشه از موارد دوران ام بین رعایت جانب وقت و رعایت جانب طهارت مائیه، نه اصل طهارت، رعایت طهارت مائیه. خب معلومه که در این موارد تقدیم با طهارت با رعایت وقت هست و تأخیر نماز به بعدش با طهارت ترابی است. این که در این موارد حکم شده است به جواز و تعجیل، این نمی سازه، قابل توجیه نیست، مگر اینکه قائل به این بشیم که وقت نماز از قبل، وقت نافله شب از همون اول لیل شروع میشه. این فرمایش مرحوم همدانی، تعبیر مرحوم همدانی هم اینه که فرموده در حد اشعار فرمودن به عنوان دلیل. خودشون در اصل بحث قائل به این شدن که مبدأ منتصف اللیل هست، به مناسبت بحث از مجوزات تقدیم در ذیل اون مباحث این مطلب رو آورده، به عنوان اشعار فرموده، از این هم جواب داده، از این خود استدلال هم جواب داده. ولی خود استدلال اینه، فرمودن که بله، این که در روایات متعدد اکتفا شده است به مثل حاضر اعذار، این برای تقدیم به این اکتفا شده، این اشعار دارد به این که وقت نافلت اللیل به حسب طبعش از اول اللیل، بل اشعار الاکتفا به مثل حاضر اعذار التي لا تقتضی على تقدیر تحققها فوت از صلات فی وقت ها. این اعذار مثل جنابت، مثل بروده، برد و اینها، این اعذار علا تقدیر این که تحقق پیدا بکنه که موجب فوت صلات در وقت نمیشه. نهایتش اینه که از مرتبه طهارت ماییه به مرتبه طهارت ترابیه شخص مثلا عملش تنزل پیدا کنه. لا تقتضی فوت از صلات فی وقتها، بل الاتیان بها فی الوقت فاقدتن به بعض شرایط حل اختیاریه. این اعذاری که گفته شده مثل خوف الجنابه، خوف البرد و امثال اینها، اینها که باعث فوت صلات نمیشه. خب در این موارد نهایتش اینه که اگه شخص در اول وقت انجام نداد به خاطر برد، اونجا مثلا نهایتش اینه که استقرار در صلاتش از بین میره، ولی مثلا حالت استقرار را نداره، طمأنینه در صلات از بین میره. به خاطر جنابه اون مرتبه طهارت ماییه، تمکن از طهارت ماییه نداره، اون نوبت به ترابیه میرسه. اونی را که این اعذار اقتضا میکنن، اتیان به نماز بعد منتصف اللیل هست فاقدتن لبعض شرایط اختیاریه، نه کلن فوت صلات. مثل چی؟ که صلات مع تیمم در مورد خوف جنابت، او بلا استقرار، بدون استقرار، که البته حتی در فرموده که حتی استقرار که شرطیت داره نسبت به نماز واجب شرط صحته، در مورد نماز مستحب که اصلا استقرار شرط کماله، اون که شرط اصل صحت هم نبوده. خب با توجه به این که در این روایات فرمودن که بله همین مقدار خوف جنابت و خوف برد مجوز تقدیم هست، این اشعار دارد و اقتضا دارد چی را؟ کون الامر فی حد ذاتهی مبنیان علی توسعه، یعنی وقت نافلت اللیل فی حد نفسی وسیعه از همون اوله، لا کون توسعه ناشعتن عن الضروره، نه اینکه توسعه به خاطر ضرورت وقت توسعه پیدا بکنه، این اصلا قبل به حسب طبع اولی وقت منتصف اللیل بود، به خاطر ضرورت که قابل جنابه باشه وقت در اینجا اضافه شده، این نه به این خاطر. چرا؟ و الا فمن المستبعد، این همون که فرموده که این از موارد دوران ام بین رفعیت از شرطیت وقت و رفعیت از شرطیت طهارت ماییت، فرموده که و الا فمن المستبعد رفع الید عن شرط محقق رعایتا لاحتمال فوات شرط اختیاری به خاطر تحفظ بر مرتبه اختیاری شرط دیگر بیاد از اصل شرط، از اصل یک شرط از این اغماض بشه به خاطر نگه داشتن مرتبه اختیاری یک شرط، این رفعیت از او بشه. به عبارت اخرى بر اساس بعد تعبیراتی که در کلمات محققین در بحث تضاهم مطرح شده، مورد میشه از موارد از مواردی که بین تکلیفین تضاهم هست، حالا یا تکلیف ضمنی یا تکلیف استقلالی، ولی احد الطرفین لا بدل له، طرف آخر له البدل، در دوران امر بین دو تکلیفی که یکی از اینها بدل ندارد تکلیف آخر بدل داره، متعلق در او بدل داره، گفتن اون که لا بدل له مقدم دیگه، لا بدل له مقدم هست نسبت به اون تکلیفی که بدل داره، نوبت میرسه به بدل او. مثل هم مثال معروفش اینه که یا آبی داره که لا یفی الا به احد الامرین، یا باید با او وضو بگیرد یا باید تطهیر ثوب و بدن از نجاست بکنه. خب در دوران بین اینها که یکی از اینها بدل دارد که وضو هست، تیمم میشه، ولی اون فرد آخر که بله تطهیر از نجاست هست بدل نداره. خب در دوران بین اینها مفروغان ان و مسلم هست که حکم به تقدیم اون امریست که لا بدل له، و اینکه بله اون لا بدل له را رعایت بکنه در اون تکلیفی که له البدل به بدل اکتفا بشه.
روایت مرخصه در اینکه بدل استراری بر از بدل اعضا درست کردید، وقت از ابتدا نیل بودید، روایت مرخصه در بدل استراری درست میکنه بودید، چون لا بدل
ده. خب به فرمایش مرموم حالا این بله تقریب فرمایش مرموم محمدانی اینه، ایشون فرمودن که اینجا مورد، در اینجا مورد بحث، در مورد بحث فی حد اون چرا که ما فی حد نفسی مسئله را حساب بکنیم بر اساس موازین و قواعد عامه، این نشون بله اگر وقت اصلی محدود بود وجود این اعذار موجب تقدیم الصلات نمیشد. چرا؟ چون در صورت وجود این اعذار مورد از موارد دوران عام بین رعایت تکلیف در تکلیف دوران عام بین رعایت امری تکلیفی میشه که فیه البدل و تکلیفی که لیس فیه البدل، و معلومه که در این موارد تقدیم با لیس له البدل. و پس اینکه در این روایت فرمودید قبل از وقت بخوانید، این حکم بله این معلوم میشه کاشف از اینه که به حسب طبع اولی وقت توسعه داره، و الا با تغییر وقت به طبع اولی این حکم قابل جریان در این مورد نیست. این اشکال مرحوم، این در استدلال مرحوم همدانی، یعنی وجهی که به نفع قول دوم در کلام مرحوم همدانی ذکر شده. آیا این وجه تمامه یا بله تمام نیست؟ جوابی که مرحوم های خویی، مناقشه ای که مرحوم های خویی نسبت به این استدلال دارن، فرمودن که بله اینجا ما فی حد نفسی بخواییم حساب بکنیم، فی حد نفسی اینجا مقتضای ادله، ولو مقتضای ادله به حسب اون چیزی که اون وجودی که در بحث قبلی گفتیم برای قول مشهور، ولو مقتضای ادله این هست که مبدا صلات اللیل، مبدا وقت در صلات اللیل از منتصف اللیل هست، مبدا اینه، ولی این حکم مثل بقیه احکام قابلیت تخصیص و تغییر را داره، اینطور نیست که ابای از تغییر و تخصیص باشه. این روایاتی که در مورد خوف این اعذار وارد شده، خوف الجناب وارد شده، این روایت دلالت بر این میکنه که اون اختصاص الوقت به بعد منتصف اللیل مال از این مورد نیست. خب اینم بالاخره حکمی است که من از این ادله استفاده میشه، دلیل مساعد با او هست و این مساعد و احتمال ثبوتی نسبت به این داده میشه که به حسب طبع اولی توسعه وجود نداشته باشد، اختصاص و تقلید وجود داشته باشه، ولی در بعضی از موارد این توسعه ثابت شده باشه. خب این حکمی است که ثبوتاً محتمل هست، در مقام اثبات هم دلیل وافی به اونه، به مقتضای دلیل ملتزم به این میشیم که وقت در اینجا توسعه دارد. بله، وقت در اینجا بله توسعه داره، یعنی به حسب برای مختارین وقت زیغ هست از بعد از منتصف اللیله، ولی برای معذورین، برای موارد خوف عز، این بله توسعه پیدا کرد. و این که در کلام مرحوم همدانی اومده یا در تقریب کلام مرحوم همدانی تنظیر شده از مسئله به بحث زهرین، تنظیر شده از به بحث زهرین که لا یجوز و تقدیم و زهرین علی الزوال به خاطر خوف جنابت، این تنظیر و قیاس صحیح نیست، به خاطر اینکه اونجا ما دلیل نداریم، دلیل بر توسعه نداریم، گونه ملتزم نمیشیم، ولی در مانعنفی دلیل داریم، به مقتضای این دلیل ملتزم میشیم. در حکمی است که در این روایات اومده ثبوتاً محذوری نسبت به این حکم وجود نداره، دلیلم در مقام اثبات وافی به اینه، روی این حساب ملتزم بره ملتزم به این میشویم. به این ترتیب بله فرمودن که این بله این استدلال مرحوم محقق همدانی به این تعبیر با این بیان تمام نیست. آیا این جواب از استدلال مرحوم همدانی تمام یا تمام نیست؟ بله، در اینجا ممکنه کلام مرحوم همدانی به این نحو توجیه بشه که بله در ادله دیگر ما نگاه بکنیم، بله مبدا برای وقت منتصف اللیل، ولی به هر حال ما با این روایتی که در مورد خوف الجنابه وارد شده تقدیم کردم مواجه با این روایت شدیم. اگر تحفظ بر مدلول این روایت ممکن باشه، با بله تحفظ بر مدلول این روایت ممکن باشه با حفظ اون تضییق در وقت، با حفظ تضییق در وقت برای مختارین تحفظ بر مدلول این روایت ممکن باشه، خب این ملتزم میشین. ولی اگر تحفظ بر مضمون این روایت با حفظ اون ممکن نباشه، و باید رفعیت بکنیم و این را حمل بکنیم بر اون معنایی که یمکن التزام بود. فرمایش مرحوم همدانی اینه که در اینجا ولو روایات دیگر را که نگاه بکنیم قابل بر روایات دیگر منتصف اللیل هست، ولو فی حد نفسی قابلیت تخصیص و تغییر را هم داره، ولی قابلیت تخصیص و تغییر را هم داره، ولی اون چه که در این روایات وارد در اعذار اومده که اکتفا شده است به این اعذار فی تقدیم صلات اللیل، این مضمون که تقدیم و صلات اللیل بر منتصف اللیل در این موارد جائز هست، این قابل بله قابل التزام نیست، قابل جمع با اون و با اون تغییر وقت فی حد نفسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تغییر وقت اگر واقعا وقت فی حد نفسه تغییر داشته باشه، مورد از موارد این دوران دیگه. در این موارد دوران حکم عقل واضح هست. اگر حکم بله حکم عقل واضح هست که تقدیم با جهت با اون دلیلی است که لابدل له. وقتی حکم عقل واضح بود در این مورد، به خاطر وضوح این حکم عقل در این مورد ما باید به این روایت این روایت را هم بکنیم بر معنایی که با اون بله حکم عقلی مناسبت داشته باشه. بله به خاطر اینکه مستفاد از این روایات اینه که در حقیقت این از باب مستفاد از این روایات، اگر اون وقت فی حد نفسهی تغییر باشه، مستفاد از این روایات اینه که به خاطر تقدیم اون شرط اختیاری حکم شده به تقدیم نافله و این معنا قابل التزام نیست، چون تحفظ بر مضمون روایت فی حد نفسهی قابل التزام نیست. روی این حساب این روایت رو هم میکنیم بر این که مورد از باب توسعه وقت فی حد نفسهی هست. خود بیان مرحوم همدانی، مراد مرحوم همدانی اینه، در شاهدش اینه که در ادامه خود مرحوم همدانی این رو قبول نکرده، ولی فرموده این مطلب تمام نیست. اللهم الا ان یقال، میشه از این جواب داد به این که تقدیم وقت در این موارد، تقدیم صلات اللیل بر وقت و این که بله تأخیر نیفتد، ممکنه روی نکته دیگه ای باشه و اون نکته عبارت از اینه که در اینجا در موارد وجود این اعذار خوف اصل و نافله هست، به خاطر این که اگر شخص مثلا این بحث به حال اشخاص مختلفه، در بعضی از موارد اشخاص با اندک بهانه‌ای از اون عمل مطلوب صرف نظر میکنن. خب در اینجا در این مورد که مثلا در مورد خوف جنابه مثلا، اینجا اگر شخص جنوب بشه بعد منتصف اللیل، این موجب تسامح در امرش میشه و یترکها موجب ترک اون میشه، به خاطر اینکه افراد در تکالیف غیر الزامی ربما یتسامح فی امرها المکلف و یترکها لأدنا مشقه، مثل این که مثلا میبینه که حالا لباسش نجس شده، بخواد برای پاک کردن لباسش را بشوره، این مقدار مشقت داره، خب این موجب انصرافش میشه. یا این که مثلا بخواد، ولی مورد تیمم آب نداره، ولی بخواد از دابش مثلا پیاده بشه در اثنای طریق تیمم بکنه، در این مواردی که ادنا مشقت وجود داره شخص منصرف از عمل میشه، فضلاً از جایی که کلفت زائده باشه، مثل این که باید با آب سرد مثلا چیز بکنه، با آب سرد غسل بکنه قبل از نصف شب، اینا قبل از مثلا وقت نماز صبح اینا. خب اینایی که کلفت زائده داره، وجود این کلفت زائده، کلفتها حتی کلفت یسیر فضلن از کلفت زائده، موجب این میشه که در این موارد ترک بشود از این. خب این که در این روایت با توجه به این نکته ما به این روایتی که میفرماید اند خوف الجنابه اند خوف البرد میتواند شخص مقدم بکنه، این از باب تقدیم بله شرط اختیاری، تقدیم ما لیس له البدل، بل ما لیس له البدل نیست، بلکه از باب اینه که اگر شخص قبل از وقت انجام نده، در خود وقت کلن ترکش میکنه، موجب فوت اصل فریضه میشه. خب وقتی که رو این جهت این حکمت، احتمال این حکمت وجود داره، احتمال این حکمت که اومد، دیگه ما نمیتوانیم رفعیت از ظهور این دلیل بکنیم. خود مرحوم همدانی در نهایت به این دلیل ملتزم نشدن، فرمودن که ما از این روایات کشف نمی کنیم توسعه وحی را، چون مفاد این روایات قابل توجیه به حکمت اخرى هست. وقتی قابل توجیه به حکمت اخرى بود، احتمال این مطلب را که دادیم ما نانوفی میشه از مواردی که در دلیل در خطاب شرعی امری اومده و تحفظ بر مضمون او هم ممکن هست، خب به خاطر موافقت دلیل به او منتظر میشیم. این متن اونچه که مورد نظر مرحوم همدانی بود این بود که در حقیقت این مورد را فرض کرد با قطع نظر این حکمت در مقام تقریب استدلال، که فرض کرده که اینجا وجه دیگه‌ای و بله وجه دیگه‌ای برای اون ثابت نیست، وجه دیگه‌ای این ندارد، این حکم وجه دیگه‌ای ندارد، اگر وقت وقت مختص باشه این حکم وجه دیگه‌ای ندارد مگر از باب تقدیم ما له البدل بر ما لیس له البدل، و این مضمون هم قابل التزام نیست. این بله تقریب استدلال اینه، ولی در نهایت خود مرحوم همدانی از این نظر برگشت. بله اشکال بحث به اونی که بله در فرمایش مرحوم همدانی اومده با توجه به این تقریبی که شده، اشکال بله اشکال به حسب بنا در کلام مرحوم همدانی نیست، اشکال در این موارد اشکال مبنایی هست. اشکال اینه که در این مواردی که ما به با یه دلیلی برخورد کردیم که به ذهن ما مثلا مناسبت نداره، این با مناسبت نداره با ملاکات و قواعد عقلیه، مجرد این که بله در ذهن ما مناسبت نداره، ما برای او وجهی نمیبینیم، موجب رفعیت از ظهور دلیل نمیشه. چه بسا مطالبی که در خطابات شرعی اومده، بله یک فقیهی بله از فقهای متقدم نکتهش نرسیده، ملاکش دست او نیومده، به حسب قواعد ظاهریه پیش او این نکته واضح نشده، ولی پیش بقیه افراد دیگه این نکته وجود داره. این مقدار که بله فقیه در استناد به ادله به حسب ما عنده من القواعد نتونه وجه برای او پیدا بکنه، کافی نیست برای رفعیت از ظهور روایات. در حقیقت اون اشکالی که صاحب حدائق در موارد متعددی به فقهای اصولی میکنه، اون اشکال به نحو عام وارد نیست، ولی در مثل این موارد وارده. در مثل این مواردی که شخص به حسب این که به حسب اون چرا که پیش خودش از ملاکات مییابد نتونه این حکم در این روایت رو توجیه کنه، با اینکه یه ظهور فی حد نفسی ظهور وجود داره، ولی در این حال نتواند ظاهر را توجیه کنه به حسب ما عنده من الحکم و الملاک، این باعث رفعیت نمیشه. این اشکال بله در حقیقت اشکال به مرحوم همدانی در این قسمت اشکال منهجیه، نه اینکه بعد صحت منهج اشکال به نحوی مبنا بشه، که این اشکال منهجی هم به خود مرحوم آقای خویی در اون بحث قبلی وارد بود، در اون قسمتی که در اون تمسک به ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که در دوران بین فضا و تقدیم علا نصف الله در روایات اومده که قضا را مقدم بکنید، خب اونجا تقریبه که مرحوم آقای خویی برای استدلال به اون روایات کرده، این اشکالی که اینجا به مرحوم همدانی وارد شده، این اشکال اونجا هم به مرحوم آقای خویی وارد میشه، با فرض این که در اون روایات حکم شده به این که ظاهر اون روایات اتیان نافل اللیل قبل از نصف اللیل به عنوان ادا هست، با اینکه ظاهرش ادا هست، ولی در این حال بله مرحوم آقای خویی فرمودن که اینجا این روایات که دلالت میکنه بر تقدیم قضا نشون میده که اتیان قبل منتصف اللیل ادا حساب نمیشه. چرا؟ چون اگر ادا بود در دوران بین ادا و قضا که ممکن نیست قضا مقدم باشه، این منافات با حکمت توقیت داره. این همین اشکالی که مرحوم به اینجا به مرحوم همدانی میشه من حیث المنهج، این اشکال به مرحوم آقای خویی در اونجا میشه که اونجا هم نباید اینطور استدلال میفرمودید، چون ما به ظاهر دلیل که نگاه بکنیم مخصوصا با توجه به خصوصیات مورد که در مورد معذورین فرمودن که در دوران بین ادا قبل از نصف اللیل و بعد از نصف اللیل در دوران بین اینها قضا مقدمه، خب این معذورین که قبل از لیل قبل از نصف اللیل میخوان قضا بخونن ادا نماز رو انجام بدن، ظاهرش اینه که به بچه ادا هست، با فرض این که ظاهر دلیل اینه که به بچه ادا هست، ولو به ذهن ما نکته‌ای نرسد برای تقدیم قضا علل ادا به همون صیغه ادا، ولو به حسب ذهن ما نکته‌ای نرسد، ولی این موجب این نمیشه که رفعیت از ظهور این روایات بکنیم و حکم به این بکنیم که وقت معلوم میشه که از قبل بله معلوم میشه که مورد وقت از به حسب طبعش قبل از وقت نیست، ممکنه یه نکته دیگه وجود داشته باشه که ما به اون دسترسی پیدا نکردیم که اون نکته همون مطلبی یکی از نکات همون مطلبی بود که در اون روایت معتبره مرازم وارد شده بود که امام علیه السلام فرموده بودن که خود همین که انسان تأخیر بیاندازه که قضا بشه و اهتمام به قضا پیدا بکنه، این باعث این میشه که عملاً عادت پیدا بکنه که استنباه پیدا بکنه بیدار بشه در اون وقت مناسب. خب این حکمتی است که در جای دیگه بیان شده، ما حتی اگه این حکمت رو هم نمیدانستیم بهش نمیرسیدیم، نباید در بله در تمسک به ادله حکم بکنیم و رفعیت از ظهور بکنیم. فی حد نفسهی این معنا ممکن هست که قضا مقدم بر ادا بشود و مقدم بر ادا بشه، روی چه نقطه ای ما ولو نقطه اش را درک نکنیم. روی این حساب این نسبت به این فرمایش این وجه پنجم که استدلال به روایات خوف و جنابه خوف و برد هست، استدلال تمام نیست، مناقشه به این استدلال وارده، مناقشه در کلام خود مرحوم همدانی هم ذکر شده، ولی اون اشکال اساسی به این تقریب استدلال اینه که بعد فرض کون و دلیل ظاهرن فی امرن ولو ما نکتش را متوجه نشیم یا به حسب قواعد عامه پیش ما اون نکته تطبیق نشه، برخلاف قواعد عامه باشه، این مقدار کافی نیست برای رفعیت از ظهور دلیل، به اون ظهور دلیل عکس میکنیم. خب اون ادله قبلی میگفت که منتصف اللیل مبدا هست، اگر دلیلی دلالت بکنه بر این که مبدا از ابتدای شب یا مطلقا یا برای عده خاص به او منتظر میشیم. نتیجه بحث این شد که در این مبدأ نافلت اللیل که اختلاف بود بین مشهور و بعضی از فقها، که قول مشهور این بود که من منتصف اللیل باشه، این قول مقتضای صناعت التزام به این قول هست. بله، همونطور که ادله متعددی اختزای این معنا رو میکرد، به این مطلب اضافه میشه اون چرا که در کلام مرحوم صدوق اومده، که در تعبیر مرحوم صدوق در امالی اینه که من دین الامامیه، از مواردی که من دین الامامیه شمرده همینه که وقت منتصف وقت نافلت اللیل من منتصف اللیل هست. اون مواردی که مرحوم صدوق در امالی تعبیر میکنه به این که من دین الامامیه، اون موارد بله مواردی است که حداقل جای بله احتیاط و اینها داره. اینطور نیست که در مقابل اون چیزی که به عنوان من دین الامامیه ذکر شده، ولو به حسب مقتضای صناعت هم اگه در یه جایی دلیل وافی به اون هم نباشه، ولی اقلش اینه که موجب احتیاط میشه و نمیشه در مقابل این رأی مثلا فتوای مخالف داد. اقلش اینه که برای فتوای به خلاف داده نشه. این در مورد مبدأ وقت نافلت اللیل. اما در ناحیه منتها، در قسمت برای منتها هم فی الجمله اختلاف نظر وجود داره. اون چی که معروف و مشهور در منتهای لیل هست، نافلت اللیل همون فجر که در عبارت مرحوم سید هم اومده بود که از منتصف اللیل تا طلوع فجر، که همون فجر ثانی باشه. ولی در مقابل این قول، قول دیگه ای هست که نقش شده از مرحوم سید مرتضی، که قائل به این شدن که وقت از منحیصال منتها، وقت همون طلوع فجر کاذب هست، فجر اول هست نه فجر ثانی. برای قول مشهور استدلال به وجوهی شده که نتیجه این وجوه اینه که منتها همون فجر ثانی هست نه فجر اول. در این قسمت مرحوم الخویی بله در بیان دلیل فرمودن که ما اول باید نظر خودمون را در لیل تعیین بکنیم. مقصود از لیل یا ما بین غروب و طلوع الفجر هست، یا اینکه مقصود از لیل بله غروب شمس تا طلوع شمس. بنابر قول مختار ما که منتها که لیل منتهاش طلوع فجر هست، طلوع فجر صادق هست، ما دیگه احتیاج به دلیل خاصی برای اثبات مدعای مشهور در منتهای وقت اللیل نداریم. ولی بنابر قول دوم باید سراغ که قول مشهور در لیل باشه، باید سراغ دلیل بریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.